بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث در بیان مرحوم آیت الله خویی بود در ذیل صحیحه دوم که شش بخش داشت، بخش سوم و ششمش به لا ينقض اليقین، به شک تمسک شده. ایشون کل فرمایششون در چهار قسمت به هر حال تقسیم میشه. قسمت اولش که اشاره کردیم، این صورت ششم رو ایشون تحلیلش میکنند به این که به دو صورت، یک صورت که در اثنا متوجه میشه که خلاصه شک میکنه که از اول بوده یا نه، یه صورت هم این که در اثنا متوجه میشه و علم پیدا میکنه قبل از نماز این نجاست به لباسش بوده. این صورت رو در روایت ذکر نمیکنه، روایت صورت شک رو بیان میکنه. علت هم میارن که ان رأیت فی ثوبی و انا فی الصلاه قال تنقض الصلاه و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت الصلاه لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. مرحوم شیخ اینجا فرموده است که اگر علم به نجاست بعد از اتمام صلات پیدا بکنه، این به طریق اولا واجب نیست اعاده اگر علم پیدا بکنه. این دلالت میکنه برای این که اعاده واجب نیست اگر در اثنا بفهمه به طریق اولا. مرموهای خوی این بیان مرموه شیخ رو اشکالی دارن که این که اگر علم پیدا بکنه بعد از اتمام صلات که قبلا نجاست داشته، این به هر حال شاید حکمتی بوده، تعبدی در کار بوده، اما روایت دلالت میکنه که اگر شک بکنه در وسط نماز که آیا قبلش بوده، این به هر حال لازم نیست اعاده بکنه. خب این به لحاظ یک امر ارتکازیه، بنابراین این اولویت استفاده نمیشه. این کلام ایشون در رد کلام مرحوم شیخ در اینجا. با این تعلیل اولویت رو ما نمیفهمیم که اگر برحال علم پیدا کنه بعد از نماز که قبل از نماز این نجس بوده، اینجا اعاده نداره، پس اگر در وسط فهمید به طریق اولا اعاده لازم نداره، وقتی که اون یک جنبه تعبدی داره. بله، وقتی که اگر ما این رو بگیم، مثلا باید بگیم که چون در وسط فهمیده و شک داره که قبل بوده اعاده نداره، اما اگر بعد از نماز علم پیدا بکنه که قبلا بوده، اگه به این رو باید بخوایم تمسک کنیم به علت، بعد اعاده بکنه، با اینکه اونجا دلیل خاص دارین که اعاده نداره، پس این اولویت استفاده نمیشه. این حالا کلام فرعی بود که ایشون اینجا بیان کردن. کلام دومم این که اون قسمت سوم بعضیا گفتن دلالت بر قاعده یقین میکنه، که ایشون فرمودن که نه، قاعده یقین اونجاییست که به حال شک در همون متیقن زمان متیقن سابق بشه. ما در این روایت چیزی بیانی نداریم که این نکته رو ازش به هر حال استفاده بکنیم، بلکه همان به هر حال حجیت استصحاب رو بیان میکنه که مرحوم آخوندم این رو بیان کردن. حالا عبارت اینه: فَإِنْ زَنَنْتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَصَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَلَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فَشَكَّكْتَ. خب این یقین من طهارتک قبل از نماز. فشککت در نماز فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، که همون یقین به طهارت رو ادامه بده. نمیگه شک در اون یقین دارم، شک در بقا دارم که این آیا اون طهارت باقیه یا نه. پس این دلالت بر قاعده یقین نداره. این نکته به هر حال دومی که ایشون بیان فرمودن. نکته سوم این که این روایت رو چجوری ما توجیهش بکنیم، این تعلیل به ما چی میگه. مرحوم آخوند فرمود که این تعلیل اجمالاً به ما میگه که احراز طهارت کافیه و طهارت باقیه شرط نیست. این وجه تطبیق رو مرحوم آخوند اینطور در نهایت پذیرفتند، با اینکه یه اشکالی هم در تطبیق به طور کامل داشتن. ایشون این رو بازش میکنن و اون این که آیا باید ببینیم طهارت باقیه شرط در نمازه یا نجاست باقیه مانعه. بعضی هم هر دو رو گفتند که هم باید طهارت باقیه باشه و هم نجاست باقیه نباشه. ایشون توضیح میدن که آیا میتونیم اینها رو بگیم، وقت این روایت رو چجوری مفید بر استصحاب بگیریم. ایشون گفت که اگر کسی غافل از نجاست ثوبش باشه، این بنابر هر دو تقدیر خارج از چه بگیم طهارت واقعیه شرطه، چه بگیم نجاست واقعیه مانعه. بنابر هر دو قول این غافل نمازش درسته، چون به هر حال نجاست باقیه با عدم احرازش این مانعیت نداره از صحت. اگر با قطع وجدانی یا تعبدی به طهارت صوبش شخص نماز خوند، بعد کشف خلاف شد بعد از نماز، اینجا همه میگن اعاده لازم نیست. این روایت هم همینو میگه، نصوص بیان میکنه. هم اون کسی که میگه طهارت باقیه شرطه و همونی که میگه نجاست باقیه مانع است، در این مورد رو که شخص به هر حال با قطع وجدانی یا تعبدی استصحاب یا قول بینه نماز خون، بعد کشف خلاف شد بعد از نماز، اینجا هیچ کدوم قائل به اعاده به هر حال نیستند. ولا اگر طهارت واقعیه شرط باشه یا نجاست واقعیه مانع باشه، خب این باید اعاده بکنه. بنابراین هیچ کدوم شرط نیست. علاوه بر این ایشون وقتی احراز طهارت هم شرط نیست. خب مرحوم آخوند میفهمونن که احراز طهارت باید بشه، اما ایشون پارو بالاتر میزن، میفهمد که اگر کسی به نجاست لباسش یقین پیدا کرد و در اون نماز خوند به خاطر اضطرار سرماست و امثال اینها، بعد کشف خلاف شد بعد از نماز، اینجا قطعا نمازش صحیحه با اینکه احراز طهارت کرده. و همینطور اگر کشف بشه این که اصلا ضرر نداشته سرما مجردن نماز بخونه، یا جز یک لباس متنجسی خلاصه نزدش نبوده، بعد معلوم شد که نه لباس دیگه هم داشته. پس بنابراین این مثال ها نشان دهنده این است که احراز طهارت هم شرط در ورود صلات نیست. اگر احراز هم بکنه بعد معلوم بشه که نداشته، باز صحیحه. بنابراین ایشون فرمود که ما باید بگیم شرط در نماز اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است و خصوصی برای طهارت محرزه نیست. بنابراین میخواد که ثمره‌ای بین دو قول نخواهد بود، اونی که میگه طهارت واقعیه شرطه یا اونی که میگه نجاست واقعیه مانعه، چون نماز غافل بنابر هر دو نظر صحیحه. به هر حال مباحث علمیه دیگه، خود راوی داره این شقوق رو بیان میکنه. پس به هر حال اگر همه مطالب صریح بود دیگه بساط تعلیم و تعلم کنار میرم. روش عقلا در همه جا صریح گویی نیست و نمیشه هم صریح گفت. نتیجتا ظهوراته. خب من یه آیات قرآنی و این نیست، در یه جا یه مطلب میگفتی کلنگو میکندی. جای فرموده افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. بله به هر حال بحث بوتون نیست، همین زوایدش تا ما توش موندیم تا برسیم به بوتونش. بله اگر اینطور بود همینطوره. بله به هر حال مرحوم شما خیال همه درس و اثر راحت بکنی. سراغ متن هم دیگه نریم، نه خارج نه متن، چون مباحثی که مرحوم شیخ داره نه رسائل مرحوم آخون داره اینا باید همش کنار بره. این موقع دقت بفهمید و عرضم. بله خلاصه اینشون مرحوم آخون مرحوم آخویی میفهمند که ما اینجا چی بگیم در این برای قسمت سوم. بله گاهی بعضی سوالات بعد از بحث گفته بشه که نظام بحث به هم نریزه. خلاصه ایشون میفهمند که مرحوم آقایی اگر احراز طهارت کرد قطعاً یا تعبداً این کشف خلاف شد، قطعاً بنابر هر دو قول نمازش صحیح. اگر کسی احراز نکرد طهارت رو ولو با اصل، این بعد از کشف خلاف نمازش باطله. پس نتیجتاً میخوان بفهمن که بین این دو قول که طهارت واقعی رو مشهد بدونیم یا نجاست واقعی رو مانع بدونیم، این شرط، این فرقی نیست در این موارد. حالا چی باید بگیم؟ آیا مثل مرحوم آخوند احراز طهارت رو باید شرط بدونیم که داره این کلام حضرت احراز طهارت رو برام میکنه و احراز طهارت هم شد، آیا ازش حکم ظاهری استفاده میشه یا نه؟ که مرحوم آخوند حکم ظاهری رو استفاده نکردن، با یه به حال لطائفی فرمان آخرش مگه این که بگیم حکم ظاهری ازش استفاده میشه و به هر حال به نوعی جمع بشه با حکم واقعی. اما مرحوم آیخویی خلاصش اینو میخوان بفرمان که ما باید ببینیم که بیان امام علیه السلام در اینجا روی چه نکته ایه. نکته آخرشون اینه که تعلیل امام ناظر به امر ظاهری خلاصه در حال صلات. کلام امام حال صلات رو بیان میکنه که اعاده نکن لأنک، تعلیلشون اینه، فرمودن لأنک بله کنت علی یقین علی طهارتک. این کنت علی یقین کیه؟ تو حال صلات دیگه. الان تو حال صلات دیده نجاست به لباسشه و حضرت هم میخواد که اعاده نکن. اعاده نکن این چی؟ این شما امر ظاهری داره بر نماز، بر طهارت، همین کافیه، همین مجزیه. بحث بعد از نماز رو نداره، اصلا بحث روی حال نمازه. بنابراین باید بگیم که مصلی محرز طهارت ظاهری است با استصحاب، برخلاف برحال اونجایی که علم به نجاست داشته باشه در مرحله اول، بعد علم به نجاست بعد از نماز پیدا بکنه که قبلا هم نجاست بوده، یا علم اجمالی داشته باشه. حالا این اجمال فرمایش ایشون آخر سخن رو انشاءالله یه توضیح در جلسه آینده از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.